بسم الله الرحمن الرحیم.
دیگه الان کاروان حضرت سید الشهدا همین روزاست، الان هر جلو حضرت رو گرفته و نمیذاره حضرت پس بره نه پیش، میگه نه باید تحت کنترل من باشین تا خبر برسه که باید اینا چیکار کنن، به من مأمور بیاد پیک برسونه. کاروان و اهل حرم در حال اضطرابند، مردان خودشون رو آماده میکنن واسه جنگ، ولی اهل حرم بچه ها زن ها دارن واسه بید میلرزن. خب حضرت هم که میدونن که میخواد چه اتفاقی در تاسوعا و عاشورا بیفته دیگه، بس معلومه چه حال هوایی دارن. اینو من بارها عرض کردم که حضرات اولیا من جمله حضرت ابا عبدالله آسمانی هستن، فجعلکم به عرشهی محدقین، اینا در عرش پروردگار حلقه زدن و ذکر میگن، همون لحظه هم روحشون همون جاست، اما زمینی زندگی میکنن، تشنگی اذیتشون میکنه، اضطراب اذیتشون میکنه، فشار اذیتشون میکنه. خانواده که حالا تازه پیغمبر هم نیستن، زن و بچه و کودک و همسران دیگران و اینا همه در حال اضطرابن. حضرت فشار رو داره میبینه. ما نمیتونیم فکر کنیم که خب ایشون ولی خدا بودن، از قبلش هم بهشون اعلان شده بود که در خواب در بیداری در خود حضرت رسول از بچگی این خبر رو داده بودن که ایشون شهید میشن. بله، ولی اصلا نمیتونیم فکر کنیم که ایشون هیچیشون نمیشد، چون زمینی زندگی میکردن. همونطور که شمشیرها پیکر مبارکشون قطع قطع کرد، همینطور که شم میاد رو سینه حضرت میشینه، همینطور که با سنگ و هزاران آلت قتاله به حضرت حمله ور میشن، همونطور که دست حضرت ابوالفضل و سر مبارکش شکافته میشه و قطع میشه و اینا، یعنی بدنها زمینی هن و عالم عرض عالم ناسوت حاکمه، اینها در عالم ناسوت دارن زندگی میکنن. حضرت همون امام حسینیه که رسول خدا انگشت سبابهشو میذاشت دهنش و رضیعته، رسول الله تمام دو سال با انگشت سبابهشو میذاشت دهن بچه شیر میخواد، سیر میشد دستشو در میآورد. مگه بلد نبود امام حسین دستشو بکنه تو دهن حضرت علی اصغر؟ همین کارو با حضرت علی اصغر بکنه. مگه نبود انگشتشو بذاره تو دهن حضرت علی اکبر که حضرت علی اکبر نگه ولعتشو قد قتلنی؟ این چرا؟ واسه این که حضرت باید در این عالم زمینی زندگی کنه، با اینکه آسمانیه. یعنی اعجازی بزرگتر از اعجاز اول اینه که میتونست به همون ریکای صحرا امر کنه که حمله کنن به دشمن و دیاری ازشون باقی نذاره، ولی دستور نداشت. باید زمینی زندگی کنه. این معجزه حضرت بیش از همه معجزاتشه. این آتشی که قاتل جگر حضرت هست، قاتل علی اکبر هست، قاتل حضرت علی اصغر هست، که تو بعضی از روایات هست که حضرت فرمود آبشم ندین میمیره. این دیگه آتش کبد و بدن این بچه چیزی نداره که حالا اینقدر بتونه صبر کنه. یعنی با اینکه حضرت میتونست این آتشا رو با یه اشاره برطرف کنه، این خیلی عجیبه. باید پاره پاره بشه از درد جگرش، ولی این کارو نکنه. این دیگه خیلی عجیبه. تو جیکیای هندی داریم بعضیا آتش سوزی میکنن، خود سوزی میکنن، وای میسن برای اصلاح جامعه. خیلی کم اتفاق میفته، در هر قرنی شاید یه دونشون این همچی چیزی بشه، ولی حالا میفته و نفت میریزن رو خودشون، بنزین میریزن، آتش میزنن و میسوزن، تکان نمیخورن تا به سوزان از بین برن. ولی این تا اینجا انسان میتونه بیاد جلو، که این کار این مرتازهای هندی خیلی سختره از اون کارشون که اشاره میکنن به یه قطار رو نگه میدارن، یا یه وزن عظیم آهنینی مثل تیراهن مثلا 42 رو یه شاخش رو که چند تا تریلی میخواد اینو بلندش کنه، اینا با چشمشون بلند میکنن یا خم میکنن. اما از اون عجیبتر همون آتش سوزی خودشونه، که میسوزن ولی تکان نمیخورن، فریادم نمیزنن، نالم نمیکنن، به کسی هم اجازه نمیدن که آتش رو خاموش کنن و میمیرن. اما همون مرتاض رو دیگه از اینجا به بعد نمیتونه بیاد. این فقط قلمرو اولیای حقه که قدرت آتش تو چنگش باشه، تیری که میخواد بیاد به سینش به اذن خودش بیاد. این حیرت آور. آتشی که میخواد جگرشو پاره کنه به اذن خودش بیاد، اشاره کنه تمام صحرا میشه دریا، ولی نمیکنه. بچه رو نجات نمیده. و ثقل الحدید اجحدنی، آهن پدرمو در آورده و آتش داره منو میکشه. حضرت زبانشو بذاره در دهان علی اکبر، بگه بابات هم همین مشکلو داره. اینجایی که دیگه هیچ مرتاض هندی نمیتونه برسه به این مقام، اصلا اون مرز، مرز فقط ولی الله، اینه که همه امور در چنگ حضرته و حضرت با این که میتونه همه این امور رو مدیریت کنه، فرشتار شب جنگ آمدن گفتن ما همون فرشتاری هستیم که جد تو یاری کردیم، به الف من المرائکت مردفین، آیه قرآنه، ما همون هزار فرشته هستیم که جد تو رسول خدا رو ما یاری کردیم و همه اونا رو تارمار کرد. اجازه میدی بیاییم همشونو به همون روزگار تبدیل کنیم؟ دشمنای امروز هم به همون روزگار دشمنای اون روز. حضرت چی فرمود؟ نفرمود نه. این خیلی عجیبه. نفرمود نه خیلی ممنون، خوش آمدین، دست شما درد نکنه، بفرم. حضرت فرمود ما از شما قادرتریم بر اینها. ما خودمون تواناتریم بر اینکه اشاره کنیم تمام صحرا بشه تیر بخوره به جگر همشون، در آن نابود بشن. این خیلی جمله عجیبیه. اگه ما همچی سندی نداشتیم، من شاید میگفتم ممکن بود شیطان به گوشم برسونه که نه بابا حالا داری زیادیش میکنی، داری مبالغه میکنی. در حالی که یه همچی سند عظیمی داریم به روشنی، اون وقت میفهمیم که این معجزه عجیب حضرت اینه که در حالی که خودش همه چیز تو چنگشه، همه ناسوت، همه عالم دنیا مثل پرکا، مثل پنبه تو دستش له شدنیه، اون وقت اجازه میده جگرشو پاره کنن، جگر بچهشو. چرا این کارو میکنن؟ اینجاست عرض من که خانوادش دارن میلرزن و ایشون هم کاری نمیتونه بکنه، چون زمینیه دیگه. زمینی باشه نمیتونه اشاره کنه خانوم ساکت نگه همونا، زمینی نباشه نگاه میکنه همه دل آرام میشه، اما قرار نیست دل آرام بشه، قراره که زن و بچه بلرزن، بترسن، همه به فکر و خیال باشن. و طوری که آثار این ترس و لرز روی شریف زادگان مکرمین این قبیله، این طایفه واصل شده، قاسم ابن الحسن میپرسه عمو جان اوضاع در چه حاله؟ چی میبینی؟ عاقبت این جنگ چی میشه؟ هنوز جنگشون نشده. حضرت علی اکبر یه بار میپرسه پدر جان در چه حالی؟ که بعد فرمودن که احلا من الاصل، شهادت از اصل شیرین تره، برای اینکه زمزمه پیچیده دیگه تو کاروان، فهمیدن که خطرات جدی داره کاروان رو تهدید میکنه. حالا حضرت این خطرات رو تحمل داره میکنه و اضطراب خانواده رو داره تحمل میکنه، اذیت میشه، این همه زن و بچه همه دارن میترسن و میلرزن. چرا این کارو میکنه حضرت؟ اینو میخوام عرض کنم. پیامش اینه که این را باید بریم تا اسلام حفظ بشه، تا قرآن حفظ بشه. میخوام عرض کنم که این لحظه های قبل از عاشورا، این که ما باید از عاشورا درس بگیریم، در خطبه هایی که حضرت در طول این مدت خوندن، تا خود ظهر عاشورا هم حضرت فرمایشاتی رو فرمود، این فرمایشات اسمش خطبه است، یعنی سخن، سخنانی که حضرت داشتن، نشانه هایی که حضرت تو این خطبه ها و تو این سخنان دادن، این که خلاصه اومدیم که دین خدا رو حفظ کنیم، اومدیم اسلام رو حفظ کنیم. و حالا هزینش چقدره؟ شهادت ما باش، بچه‌م باید پرپر بشه، بش پسرم اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن اربن ارباب میشه، بشه. به هر هزینه‌ای ما آماده ایم. بنابراین این ایام قبل از عاشورا، به خصوص ایامی که حالا شاید همین الان همین روزا دیگه خیمه هم زده باشن، ما حالا دقیق تاریخ کربلا رو، چون روایات ها مختلفه، حافظم اینقدر کمک نمی کنه که دقیق دقیق مثل بعضی از تاریخ دانا بگم ساعت ورود و چجوری و چجوری، اما همین موقع هاست دیگه که این همه ترس و لرز و ناجور شنیدن، ولی قدر متحققن اینه که دیگه از نجد و حجاز اومدن بیرون و اومدن تو سرزمین عراق و حالا نزدیک شدن به کربلا. کربلا یا وارد سرزمین کربلا شدن. منظور اینه که این همه ترس و لرز اولیه فقط برای دفاع از دین خداست. یعنی درسی که میخوام اینجا اصل حرفمه، درسی که میخوایم بگیریم اینه که دین خدا چی میشه، الان ما باید چی کار کنیم. ما باید پا به پای ابا عبدالله حسین علیه السلام قدم برداریم و اون آمادگی و اون سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن آداکم ما به جوشش باید در بیاد. اون چشمه‌ای که باید بجوشه در قلب ما این چشمه است. این چشمه وقتی که بجوشه دیگه شروع میکنه، بعد آدم حالش حال عجیبی میشه. اگر فکر میکنه صلاح لازمه واجبه باید بلند میشه، معطل میشه، کسی نصیحتش کنه میره میشه مدافعان حرم که یا جانباز برمیگرده یا افقی برمیگرده شهید میشه یا ایشالله زنده برمیگرده. اگر لازم روزه بندازه تمام شب و روزشو میذاره، همین استراب رو از خانوادهش خودش تحمل میکنه، مجالس حضرت ابا عبدالله رو رونق میبخشه. بعضیا تحت تأثیر وظایف خانوادهی که بسیار محسنه فکر میکنن اگه شب تا صبح قدم بزنن بیدار بمونن تا آج خانمشون بخوابه و چون آج خانمشون شب و روز داره میدوه فکر میکنن این نمرشه. هر چیزی یه جایی داره، هر چیزی حدودی داره. مگه رسول الله بلد نبود؟ مگه حضرت علی بلد نبود صبح تا شب بیدار بمونه تا حضرت زهرا بخوابه چرت بزنه؟ چون حضرت زهرا میدونی چه کارایی میکرد. آب خالی رو از شیر که نمیگره، از چاه باید میکشی. خب این چاه توی مدینه اینقدر پر آب نبوده که حالا مثل شمال دو متر بزنی به آب برسه، که 20 متر تنها باید ول کنن پایین تا آب بکشن بالا. شونه حضرت زهرا زخم بود از این آب کشیدن. خیلی کارهای خاصی حضرت زهرا داشتن، ولی موقع جنگ هم یه جریان دیگه بود، مواقف دیگه هم حضرت مولا کارهای دیگه داشت. یه جهتی یه وقت نشیم فکر کنیم خودمون خیلی مسلمونیم بقیه کافرن، به خانوادهشون خوب نمیرسن. معرفت به اسلام، اسلام یه دستورات حساسی داره، دکترا داره، یعنی یه تخصصهای خاصی داره. آدم باید اسلام شناس بشه تا طبق اسلام حرکت کنه. یکی تا صبح سر میذاره به سجده نماز میخونه، خب صبح تا شب میخوابه. یکی تا صبح بچه داری میکنه بعد از کار زندگی میفته. یکی دیگه میره کار زندگی، حالا زنه باید خودشو فدا کنه تا این آقا اومده خونه خسته است، چی کارش کنیم؟ هر این سه تا اشتباس. اگه 10 شکل دیگه هم ترسیم کنم اون اشکالش هم اشتباس. آنچه که در اسلام هست اینه که خداوند میفرماید که کل یومن هو فی شأن. شأن هر صحنه به انسان میگه که الان نوبت جنگ یا صلح، نوبت استراحت یا بیداری، نوبت فعالیت یا استراحت، نوبت آموزش یا یادگیری خود آدمه، نوبت تعلیم یا تعلمه، نوبت تربیت یا تزکیه است. یعنی هر شأنی فعالیت خودشو میخواد. محرم داره میاد، حضرت تمام زندگی و خانواده رو از مدینه ول کرده. آرامش بچه‌ها چیه؟ استراحت زن و بچه کدومه؟ همه چیز داره اینجا فدا میشه. دیگه زن و بچه استراحت نمیکنه. ما داریم علمایی که تابستونشون ترک نمیشه، برای اینکه زن و بچه‌شون اذیت نشن تمام تابستون 3 ماهه یه ویلا هم دارن یا یه دهی هم دارن یا یه ییلاقی هم دارن، اونجا صفا میکنن و چاق و چله برمیگردن. فکر میکنن شیشتونگ اسلام مال اوناست، اونجا نماز شب میخونن، اونجا هم دارن کاراشون میکنن. اما اشکالشون اینه که یک عادتی رو، یک قالبی رو به صورت ریختگری چدن درست کردن، همه سال، همه روز، همه حال طبق اون قالب حرکت میکنن. اما دستور خدا اینجوری نیست. یه روز بعد مثل امام خمینی زن و بچه رو ول کنی بیرونت میکنن، با پس گردنی میکشنه تو ترکیه اینور اونور. من یادمه که گفتن خمینی آبروی مراجع برده واسه اینکه دیگه کارش رسیده به اینکه بیرونش کنن، راش بندازن از این کشور به اون کشور، تو فرودگاه ها، تو فلان. یعنی خود آخونده فوشش میدادن و اینا رو میگفتن که این کارا درست نیست. یادمه تو اول انقلاب خدا هدایتشون کنه حتما بلا سر زندگیشون میاد. محاله. حالا چه کاری بکنن که جبران بشه؟ و الا محاله از شر این سخنی که میگفتن. حاضر بودن قصه ببافن که زنایی که تو راهپیمایی اول انقلاب اومدن بیرون، فلان راننده فلان چی سوارشون کرده و برده و بله. حالا بگن که این همه زن ریختن بیرون مثلا درست نیست، حکم خدا نیست، در قالب حکم شرعی مردم رو سست میکردن و میگفتن خب گناه این دزدیده شدن زنه و تجاوزات و فلان گردن کیه؟ در گردن خمینیه دیگه. و خودشون همیالان خونهشون چند هزار متر تو بهترین نقاط تهرانه، یعنی تریلیارد قیمت فقط باقیش که تو تهران دارن زندگی میکنن، نه ویلا توی جای دیگه دور. واسه خودتون دین سازی نکنین که عجب پیغمبریه، چه به زن و بچهش میرسه. کلاس یه طلبه صحنه جنگشه با شیطان، اونجا که نباید چرت بزنه. این کوتاه اومدن از حق ابا عبدالله است، کوتاه اومدن از حق امام حسین ائمه طهر و قرآن و دینه. برای چی برای خود دین میسازی؟ فکر میکنی خیلی متدین تر از بقیه هستی؟ اینا حدود داره. حضرت امام خمینی زن و بچه‌شو ول که حدود داره، حضرت امام حسین همینطور، بقیه ائمه طهر مرتب میگه تا صبح بچه‌شون شیر میدادن. حضرت موسی بن جعفر چقدر زندان ها بود، کی پیش زن و بچه بود که حالا بخواد اینا رو شیر بده؟ حضرت علی هم همینطور، حضرت علی 24 تا بچه داشت، پسر فقط داشت، بقیهشون خیلی هم عادی بودن، اینقدر عادی بودن که خودشون نه، ولی پسر اونا یعنی نوه حضرت علی علیه حضرت علی حرف میزدن به نفع معاویه، گمراه بودن. اینطوری بود، اینجوری نبود که خود امام خمینی مگه نوهش الان چیکار میکنه، حالا خیلی پیغمبره؟ اینجوری نبود که همه چیزو خرج زن و بچش کنه. من نمیخوام یه وقت بگم یه آدمای سوء استفاده کنه، میگم پس بزن و بچش کن برو دنبال کارت، من باید به کارهای دیگه برسم. نه، اینا تخصص میخواد، حدود میخواد، حدود و تخصص قرآنی. اگر چرت نزنی، اگر درس ها رو خوب یاد بگیری، این نورانیت به قلبت میزنه، والله فردا به جای تمام این اعمال صالحی که فکر میکنی هست همش جریمه مینویسن، میگن تو لشکر امام حسین یادت رفت، تو هنوز ارزه نداری یه منبر درست و سالم بری، برای چی وقت تو اینجوری داری میگذرونی؟ باید همه اینا رو حدود آدم باید بفهمه. حالا میخوام عرض کنم که حضرت الان و زن و بچهش در حال اضطرابن شدید و ما باید این حال به امون منتقل بشه. خب حالا وظیفه ما چیه؟ خدا مرگم بده دیگه، زبونم لال، بلا تشبیه بلا تشبیه. یه نامردی نیاد این حرفای من به چسبونا. میخوام مثال بزنم که اگه رهبر بفهمیم در حال اضطرابه، مثلا آمریکا ما حمله کنه، اون موقع ما چه حالی داریم؟ مگه چرت میزنیم؟ مگه زن و بچه شیر میدیم؟ اون موقع چه تکلیفی داریم؟ همینطور ما هم استراب پیدا میکنیم. خب از الان وظیفه چیه؟ الان باید چی کار کنیم؟ تو این حال میریم، نه تو حال غیر استراحتمون رو کنیم، مستحبات رو انجام بدیم، بگیم که خب من که همه کار کردم. باز همین حرفا رو میزنم، غالبی نیست، شرایط داره. خدا اینا کرده زبونم لال، مردی که زنش سرطان گرفته و درد میکشه، اون نمیتونه این حالی که من میگم پیدا کنه، باید هم حالی که پرستاری زنش میکنه باید بکنه. بازم اینا هیچ کنون غالب نداره، من بار هیچ کسو به دوش نمیکشم. خود طرف باید نورانیت و بصیرت پیدا کنه تا بدونه تکلیف چیه. نه زن و بچه رها کردن ثواب داره، نه چسبیدن و ول کردن کارهای دیگه ثواب داره، باید حدود رو بشناسه. خلاصه الان ایام ورود خانواده به کربلا است. فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. اینا ذکره، این حال ذکر هر شیعه است. هی باید بگه اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. هی ذکر قلبیش اون اضطراب باشه، ذکر زبانیش هم این لعن بر اعدای آل محمد باشه، اللهم صل على محمد. با ذکر قلبی عرض کردم، خیلی ها فکر میکنن ذکر لسانی کافیه، اتفاقا اصلیش همون ذکر قلبیه. یعنی اون اضطرابی که به جان زن و بچه حضرت ابا عبدالله افتاده، به جان یاران حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام افتاده، اون اضطراب باید به جان ما بیفته، اون حال به جان ما باشه، این شور و هیجان باید باشه. در دلش یه حرارتی است از عشق حسین که هرگز در هیچ لحظه‌ای خنک نمیشه، ساکت نمیشه، آروم نمیشه. بلخص که الان وارد کربلا شدن، از الان هر شیعی، هر مدعی شیعه که بنده غلط میکنم سگ کی باشم، مدعی ادعای شیعه شدن داره، آرزوی لاقل شیعه شدن داره، باید صبح به صبح یا شب به شب زیارت عاشورا بخونه با صد لعن و صد سلام. و این اصلا آرامش با این زیارت عاشورا یه ذره خودشو آرام کنه، و الا مثل کبوتر سرکنده همینطور باید بالبال بزنه و خودشو به زمین زمان بزنه که من عاشورا نبودم، من چه کنم که الان جزو صحابه حضرت امام زمان باشم، من امام زمانمو مثل یاران کربلا یاری کنم، چون امام حسین ما امام زمانه دیگه. حال یاری کردن اذیتم کنه، فشار بهم بده، نه اینکه زور بزنم حالا نخندم، نه اینکه زور بزنم حالا فلان لباس شیکو نخرم، اصلا حال نداشته باشم این کارو بکنم، ولمون کن، خندمون نمیاد بابا، شوخیمون نمیاد، جوکمون نمیاد. الان حضرت زینب در یه حالیه، چون تمام حالات زن و بچه، خیلی زن و بچه بودن، اول کار بود، آخر که نبود که فقط از این 25 تا فرزندان کودکان خاص اهل بیت 3-4 تا باقی مون، همه مردن، یا از ترس جان تویی کردن، یا از خستگی جان تویی کردن، یا بی غذایی یا بی آبی جان تویی کردن، یا حادثه جان تویی کردن، یا گم شدن اصلا تو صحرا دیگه پیدا نشدن. یکیشونی که پیدا کردن، حضرت وقتی که از زیر خاری رو پیداش کرد، این بیهوش بود، خواستن بلندش کنن، دیدن زهره ترکانده، دیگه خوف و ترس مرده زیر همون بوته خاری که افتاده، همون جا مرده، جان داده. و این حال آرزومند شیعه شدن هست، باید حداقل زیارت عاشورا بخونه، نه برای اینکه شور پیدا کنه، تازه برای اینکه این همه فشار قلبیش آروم بگیره، اذیت داره میشه یه مرید واقعی کربلا. هی میگه مدعا هم آرامش میده، ایشالله اربعین، ایشالله کربلا قسمتون بشه، بازی نکن، کربلا هم اینجاست، کل یوم عاشورا، کل ارزن کربلا، چه ایشالله حواله به آینده میدی، لحظه به لحظه ما تو کربلایی، میبینی چجوری حمله کردن دیگه، میبینی چجوری زمان حضرت امام، وقتی که امام فرمود تمام قوای نظامی باید تجهیز بشن، باید امکانات پیدا کنن، نص سریعش الان هست، خودم شنیدم، این همه همکاری کردن تا ارتش و بسیج و سپاه و داخلی و خارج همه رو نیرومند و عرض کنن که مجهز کنن. الان یک کسایی مثل آیت الله رفسنجانی میگه اصلا ما آقای روحانی در دوره آینده دیگه هزینه های نظامی رو نمیده، میخواد هزینه هم خط میده به روحانی، هم خودش دیدگاهش نشون میده، دیگه اون وقت ما پولی که خرج نظامی میکنیم، خرج بهداشت و خرج چی و خرج چی رو کنیم، منطقه شعله وره، آنی دیر به جنبی کشور آتیش میزنن، حالا نوبت ابین بردن بودجه نظامیه، فصلیست که رهبر حرف میزنه، قشنگ یه عده خودشون در تراز رهبر عکسش عمل میکنه، رهبر میگه بابا این جمعیت کم بوده، جمعیت ما با جمعیت تونستیم پس آمریکا و اروپا و غیره بر بیایم، شما زود باید به فکر آزاد کردن اون شریان هایی که پدر مادرها میتونن فرزند به دنیا بیارن، عرض کنم باید اون شریان ها رو آزاد کنه، هنوز نشده، هنوز قوانینی که بتونه آنچنان پشتیبانی کنه که هر خانواده ای از اینکه دوتا داره ستا بشه یا ستا داره چهارتا بشه نترسه، نلرزه، راحت بگه خب دولت تأمین کرده، هم بیمه‌مو زیاد کرده، هم حقوقمو زیاد کرده، هم امکاناتمو زیاد کرده، هم بیمارستانمو مجانی کرده، همه چیزام درسته، فقط مونده من بچه به دنیا بیارم. این کارو نکردن که هنوز قوانین مانعیت هنوز خیلی هاش سر جاشه. رهبر امروز میگه که بابا اقتصاد مقاومتی، و خود رهبر میگه حرف زیاده ولی عمل من نمیبینم، وقت زمزمه هایی از علیه اقتصاد مقاومتی، رهبر فریاد میزنه بابا جلوی این جریان قاچاق کالا رو بگیرین، دو برابر تمام قیمت تمام تجارت‌های کشور فقط قاچاق کالا داره میاد، هیچ کدومش هم تو چمدونای خاص نیست که یواشکی از این در بره اون در بیاد. سفارشاتی که رهبر مدام داره هی میگه بابا با این آمریکا برجامو کردین، دیدین همش کلک بود، همش دروغ بود، شاخو ول کنید دیگه، دوباره میرن قرارداد میبندن، حالا علیه تروریست ها، اینا اصل تروریست هن. میری با انگلیس خبیث قرارداد ضد تروریست امضا میکنی، خب اینا تو لیست تروریست خود ایرانه، سپاه جزو تروریست هاست که سپاه میخواد پول قرض کنه از بانک، بانک میگه که نمیشه. چرا نمیشه؟ شما جزو لیست تروریست ها هستی. خب شما مرض داری میرین، آقا من نگفت جز برجام راجع هیچ موضوعی حرف نزنین، هیچ قراردادی نبندین، هیچ جلسه ای نداشته باشین، از این حرفا زیاده. یعنی الان رهبر خودش تو کربلاست، اگه خودش نمیگفت من نمیتونستم بگم. همین ماه قبل دانشجوها بودن با آقا گفتن، بلند شعار میدن، از تو به اشاره از ما به سر دویدن، ای رهبر عزیزم امر کن تا من. آقا گفت چی رو هم کنم، من خودم جلوتر از شما الان مدتی دارم میجنگم شمشیر، این لفظ خود آغاز کن، من دارم شمشیر میزنم، دارم چپ و راست دارم شمشیر میزنم، من وسط جنگ، یعنی همجور که من میزنم اونا منو میزنن، داره خنجر اینا تا دسته تو پهلوی من فرو میره. اون وقت تازه شما میگین از من به یک اشاره، کدوم اشاره؟ داریم فریاد میزنیم بیاین دیگه، هیچ کدومتون نمیاین، اصلا نمیفهمی جریان چیه. الان وارد کربلا شده امام حسین. این حال به ما باید منتقل بشه و از شر این اضطراب و فشار ما زیارت عاشورا میخونیم که هم برنامه هر شیعه رو زیارت عاشورا تعیین کرده، هم با معرفت بشیم و باید با معرفت هم بخونیم، همین که آرامش بگیریم، دیغ نکنیم از قصه، فشار اینقدر نیاد ما رو قلبمون رو پاره پاره کنه، و الا هر کسی عاشورا رو به تمام درک کنه زنده نمیمونه. یعنی درست بفهمه چه گذشته بر اهل البیت و امام حسین فورا جان میده. این جور در بعضی از زیارات هم هست که یا ابا عبدالله اگر انسان خون گریه کنه بر تو جا داره. خون کسی نمیتونه گریه کنه مگر اینکه میخواد کور بشه، مگر اینکه قلبش داره میترکه از قصه. خب عرض من تمام در مورد زیارت عاشورا، در مورد محرم که با منبر و روزه و حل نمیشه، خیلی هم لازمه. و چی حل میشه؟ این منبر و روزه تبدیل بشه به معرفت، معرفت ایجاد کنه، آتش بزنه جانها رو، و اونهایی که میخوان طبق دستور خدا حرکت کنن بفهمن تکلیف الانشون چیه، تکلیف الان کدومه. شما فکر نمیکنین هنوز زنهایی داریم زور میارن سر شوهرشون که یالا باید بریم بوتیک و غیره که لباس مخصوص محرم بخریم؟ یعنی اینجا رو تبدیل میکنم به قرتی بازی، اینجا رو تبدیل میکنم به سالن مد. تا حالا یه جور باید لباس میخریدن، حالا نه دیگه، لباس محرم یه لباس دیگه است. خاک بر دهنم، لوازم آرایش محرم بخریم، باید یه ماتیکی بخریم که مخصوص محرمه، من دیگه چیکار کنم؟ آرایشی بکنیم، مومونو جوری آرایش بدیم، لباسمونو جوری بپوشیم، یعنی همش دکور، همش پدر سوخت بازی، همش نمایش، با خدا بازی، با پیغمبر بازی، با خون امام حسینم بازی. لاهیتا قلوبهم، اینها دلهاشون لاهیه، یعنی دنبال لهو و لعبه، اصلا دنبال خدا نیستن، بازی گوشن، اصلا فکر امام حسین نیستن. نتیجهش هم میبینیم زنجیر زنها دستشون میان یه مش زن بد حجاب آرایش کرده دنبال اینا دارن راه افتادن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدایا عاقبت ما رو به خیر کن، پدر و مادر جمع حاضر و من آسیر و غریق رحمت بفرما، علمای عاملین رو در ثواب ما شریک بفرما، فرزندانمون رو خوشبخت و سالم بفرما. خدایا توطئه‌ای که علیه انقلاب و رهبر میکنن به خودشون برگردان. خدایا رهبرمون رو پیروز بفرما، خدایا رهبرمون رو بر همه دشمناش پیروز بفرما. خدایا وهابیت و داعش و اسرائیل و ریشه کن بفرما. خدایا یمن و بحرین رو پیروز کن، حزب الله لبنان رو پیروز کن، حزب الله عراق رو پیروز کن، حزب الله ایران رو پیروز کن، حزب الله افغانستان رو پیروز کن. خدایا همه کشورهای اسلامی و همه مسلمین رو آگاه و بیدار بفرما. اللهم صل علی محمد.